و همه شنوندگان عزیز، من هم عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما.
خیلی متشکرم. واقعا یکی از ضرورت‌های صنعت کشاورزی ما همین بحث توسعه سامانه های نوین آبیاری هست. حال با تجربه خوشسالی های پی در پی که داشتیم، توضیح شما رو به شما دکتر عباسی که این طرح قراره چطوری برگزار بشه و حالا اعتبارات آب و خاک در بودجه امسال 3 برابر افزایش پیدا کرده، قرار نوید چه خبرهایی و چه مسیری رو به ما بده؟
بله، عرض کنم خدمت شما، خب طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری تقریبا از دهه 70 شمسی در کشور شروع شده، همواره هم یکی از طرح‌ها و پروژه های ملی وزارت جهاد کشاورزی بوده که در برنامه های بالادستی هم همواره مورد تأکید و به صورت کمی هم هدف گذاری شده. خیلی این طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری اثر بخشی خوب و مزایا زیادی در کشور و در حوزه آب و خاک داشته، از جمله ارتقاء بهره‌وری، کاهش مصرف آب آبیاری و افزایش عملکرد از جمله مزایای این تر بوده. تا الان هم بیش از 3,200,000 هکتار از اراضی آبی کشور به انواع این روش ها تجهیز شدن که از این حدود 3,200,000 هکتار، جالب هست که بدونید حدود بیش از 500,000 هکتار با حمایت 100% مالی بهره برداران اجرا شده و مابقی که حدود 2,700,000 هکتار بوده با مشارکت دولت و مردم. یعنی یه طرحیه که از همون اساس واقعا مردمی بوده و با مشارکت و محوریت مردم انجام شده و امسال هم علی‌رغم این که اعتبارات ما در بودجه قانون بودجه سال 1405 حدود 3 برابر شده، ولی توی ضوابط اجرایی بودجه اومده که خود مردم هم باید مشارکت حدود 50% داشته باشند.
بسیار هم عالی. بعد این اجرای این طرح چه پیش نیازهایی رو لازم داره؟ ما ضریب موفقیتش رو چقدر میدونیم؟ تا کی هم قرار ادامه داشته باشه؟
خب قطعا ضریب موفقیت این طرح 100% بوده و خواهد بود، برای اینکه همونطور که عرض کردم مردم خودشون پای کار هستن و از طرف با مشارکت مردم اجرا میشه. هر طرحی که با مردمی باشه با مشارکت مردم اجرا بشه، پایداریش و موفقیتش هم قطعا بالا هست. این طرح هم مستثنا نیست، جز طرحهایی که در همه استانهای کشور تا الان اجرا شده و اجرا خواهد شد و بخصوص در مناطق محروم، و عرض کنم خدمت شما مطمئنن هم مردم قدردان این سامانه ها بودن و خواهند بود. و عرض کنم خدمت شما چجوری اجرا خواهد شد،
چون آقای دکتر حالا شاید من سوالم رو خیلی مبسوطتر باید عرض کنم خدمتتون، چون ما تکیه بر در واقع دانش بومی و حالا استفاده از تجربه شرکت های دانش بنیان همیشه به ما کمک کرده که ما مسیر طرح رو در اجرا با تکیه بر ظرفیت های داخلی و دانش بومی خیلی خیلی خوب پیش ببریم. تو حوزه کشاورزی هم ما رادیو اقتصادیم خیلی با دوستان گفتگو میکنیم، صحبت میکنیم، میبینیم طرحهای خوب، تحقیقات درست و در واقع به حال ثبت اختراعات خوبی داشتن. میخوام ببینم این حلقه های زنجیر به همدیگه وصل هست و این همافزایی اتفاق میفته با همکاری های بین بخشی که ما امیدوارتر باشیم به ادامه این مسیر؟
بله، خیلی ممنونم از روشنگریتون. بله، سوالتون خیلی دقیق و به جا هست. ما تو این طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری خوشبختانه تقریبا 100% خودکفا هست. واقعا اگر ما در دهه 70 که این طرح در کشور شروع شد حدود 60% 70% از لوازم و تجهیزات این به اصطلاح فناوری این تکنولوژی وارداتی بود، الان مفتخر هستیم که خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض کنیم که این طرح کاملا بومی و خودکفا هست و ما تقریبا 100% لوازم و تجهیزات مورد نیاز رو نه تنها در داخل تولید میکنیم، بلکه حتی به حدود 20 کشور مختلف از جمله همسایه هایی که اطراف ما هستن ما صادرات داریم و لوله، لوازم و تجهیزات آبیاری رو در این خصوص ما تولید میکنیم. حدود 300 تا ما تولید کننده کوچک و بزرگ در کشور داریم که اینها نه تنها نیازهای خودمون رو تولید میکنن، بلکه ما صادرات هم به نقاط مختلف جهان داشتیم و داریم و واقعا هم با کمک شرکت های دانش بنیان توی همین 5 سال اخیر هم اگر برخی از لوازم و تجهیزاتمون بومی نبود ما اینها رو بومی کردیم و تاییدیه های لازم رو از مراجع زیر رفت گرفتیم و عرض کنم داریم در کشور اینها رو تولید میکنیم و توی شاید آخرین حلقه از این حلقه هایی که سرکار اشاره کردیم بحث هوشمندسازی آبیاری بوده که اون هم توی این 4-5 سال اخیر ما با کمک همین شرکت های دانش بنیان که سرکارم اشاره کردید ما و دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی کشور خوشبختانه تونستیم قدم های خوبی رو برداریم. پایلوت های زیادی رو در کشور، شاید بیش از 100-120 تا پایلوت ما در کشور تا الان اجرا کردیم و آموزش و ترویج دادیم این بخش از سامانه ها رو و الان هم داریم این موضوع رو توسعه میدیم و به همه نقاط کشور تسری.
بسیار عالی، براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای دکتر عباسی و اگر نیاز بود حالا یه زمانی یک اطلاع رسانی جامعه تر و کامل تری از روند اجرای این طرح اتفاق بیفته، رادیو اقتصاد در کنارتون هست و همیشه طرحهای بزرگ و طرحهای در واقع آینده ساز باید با یک پیوست رسانه‌ای هم همراه باشه. رادیو اقتصاد به عنوان تنها صدای اقتصاد ایران کنارتونه.
خیلی ممنونم از سرکار و همه همکاراتون، تشکر میکنم و هم شما رو به خدا
سپاسگزارم. ممنونم، ما هم با شما خدافظی میکنیم. آقای دکتر فریبرز عباسی، مشاور وزیر، مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی. سر کوچولویی بزنیم به سامانه پیام کوتاهمون ببینیم کیا با ما همراه هستن. آقای دکتر عباسی برامون پیامک زدن، گفتن که این جور کردن دخل و خرج و معیشت رو به نظرم بنگاه‌های اقتصادی باید از قبل ترها طرح‌ریزی و برنامه‌ریزیش می‌کردن و گفتن که همیشه برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و بلند مدت یک شرایط بحرانی رو هم برای بنگاه‌ها در نظر می‌گیره. بعد آرزوی موفقیت کردن برای همه کسایی که پای کار ایستادن. مردم عزیز ایران همیشه پای کارن. آقا فرزاد برامون پیامک زده، تشکر کرده از رادیو اقتصاد، گفته که صدای ما هم باشید، کسب و کارهای کوچی که دچار بحران شدیم و همه پولمون رو هم سرمایه گذاری کردیم ولی به خاطر مشکلاتی که وجود داره مجبوریم که برخی از نیروهامون رو تعدیل کنیم. این موضوعی که اتفاقا چند روز راجع بهش صحبت میکنیم، ولی خبرهای مختلف رو که برای حمایت از کسب و کارها، معیشت کسب و کارها و سازوکار تولید هست رو هم میگیم، راجع بهش صحبت میکنیم. چشم، این موضوع رو هم ویژه تر در دستور کار قرار میدیم و گفتگو میکنیم و صدای شما خواهیم. باز هم مروری بر خبرهای اقتصادی و تحلیل‌های درست اقتصادی در سکه صبح. خب 20 دقیقه به 8 صبح، دوباره سلام می‌کنم به آقای ناصر خیرخواه. آقای خیرخواه سلام و صبح بخیر مجددا.
سلام دوباره سرچان، بخیر، حالتون چطوره؟
خدا رو شکر، شما خوبین؟
ممنونم.
آقا بریم سراغ تحلیل ها و خبر ها.
بله حتما. اجازه بدید از روزنامه جمهوری اسلامی یک نکته رو پیشتر باید میگفتیم فراموش نکنیم، و اون این که در صدر خبرهای این روزنامه سخن معاون وزیر صنعت قابل توجه هست، اطمینان مهم به بازار که مسیرهای تازه برای انتقال کالا انتخاب شده. این البته در یکی از روزنامه‌های اقتصادی هم مفصل آمده، جهان اقتصاد تیتر نخست خودشون قرار داد که توجه به مسیرهای جایگزین هدیه جنگ به کوریدورهای فراموش شده است که در همه حوزه‌ها از نفت و گاز گرفته تا انواع اقسام کالاها این خودش رو داره نشون میده و هنر مدیریت اون رو دوچندان کرده. روزنامه جمهوری اسلامی یک خبر رو دیدم که چاپ کرده، این هم جالب بود، پیشتر اشاره کردم ولی کامل‌ترش کنم، و اونم درخواست رئیس جمهور از مردم هست که از بیش از 30 میلیون جان فدا خواسته که مصرف برق انرژی رو پایین بیاریم. با کاهش مصرف برق انرژی زمینه تحقق اهداف دشمنان در ایجاد نارضایتی رو از میان بردارید. این درخواست هم در میان روزنامه‌ها قابل توجه بود. نخستین گروه زائران ایرانی که حالا آمارها به بیش از 30,000 نفر میرسه با پروازهای کشور به مکه عزیمت کردن و آغاز حرکت ناوگان رفع محاصره غزه با مشارکت شهروندان 100 کشور جهان قابل توجه هست. و یک هشداری هم درباره طبیعت داریم، و اون هم باغ‌های چای مازندران زیر چرخ لودرهای ویلاسازی. ظاهرا رویدادهای مختلف هرچی هم که باشه از بین رفتن این زمین ها و تبدیل به زمین هایی که مورد علاقه دلالان و سوداگران هست همچنان پابرجاست که امیدوارم مسئولین متولی بهش توجه نشون بدن. صنعت هم از دلایل عدم توازن میان عرض و تقاضای خودرو گزارش میده. میدونید که خودرو بازار نوسانی به شدت عجیبی رو تجربه کرده، زیان هم باشته. ترمز بازار خودرو از این زاویه روزنامه صنعت بعدم تجارت بهش نگاه میکنه، ولی بسیاری میپرسن که با وجود رویدادها چگونه است که پیش از همه محصولات این گرانی رو شاهدش هستیم. خب اگر موافق باشید برگردم به چند موضوع دیگه. روزنامه شرق به سراغ اینترنت پرو رفته که چگونه و با چه شرایطی در اختیار کسب و کارها و اشخاص قرار میگیره سهمیه بندی دسترسی. این روزنامه این رو شرح داده. در روزنامه کسب و کار مخالفت رو می‌بینیم که در حقیقت هم آقای شما و هم وزیر ارتباطات، روزنامه کسب و کار این رو گزارش می‌کنه که با این پدیده ابراز مخالفت کردن. در واقع در قالب یک گزارش هم هست به طور مفصل که در صفحه اول روزنامه کسب و کار اومده، رد اینترنت سفید و طبقاتی در دیدار وزیر ارتباطات با معاونت رئیس جمهور مطرح میشه، ولی اعلان که با 2,200,000 تومان کسایی که مورد تایید قرار گرفتن میتونن از این اینترنت 8 گیگ بیش از 40,000 تومان استفاده بکنن. این هم بسیار تعجب برانگیزه که یک بام و دو هوا میتونن پاسخی داده بشه. ابعاد جنگ تحمیلی آمریکا به ایران بر اقتصاد جهان تیتر نخست ابعاد اقتصادی است. 120 میلیارد متر مکعب گاز مایع کسبی جهانی است که حالا عصبانیت اروپایی ها و در صدر اونها فرانسوی ها رو به همراه داشته. خیلی خلاصه میخوام اشاره بکنم به دنیای اقتصاد، دنیای اقتصاد گزارش‌های متعددی رو امروز به چاپ رسونده، اشاره کردم. یکی از گزارش‌های خواندنی در صفحه اول بجز موضوع مسکن دلاری در میانگین تاریخی خودش که از گرانی مسکن میگه، به سراغ جنگ شوک جنگ به صنعت پلاستیک پرداخته. من این موضوع خیلی خلاصه فقط به آگاهیتون برسونم که بیشتر رابطه شنوندگان شاید واقف باشن. آسیب های وارده به زنجیره تولید پلاستیک، خانم اکبری در منطقه بوشه و ماهشهر در خوزستان که مطلع شدیم، اختلالاتی رو ایجاد کرد. ظرفیت های عملیاتی رو با کاهش روبرو کرد. محدود شدن عرضه در برابر تقاضای بالا چه در داخل چه در خارج که منتج شد به ممنوعیت صادرات اون، حالا قابل توجه هست و خدمت از صنایع داخل در دستور کار قرار گرفته. اما آنچه که مورد توجه قرار میگیره بیشتر، افزایش قیمت محصولات پلاستیکی و مشتقات اون هست که آرام آرام داره خودشو نشون میده در انواع ظروف یک بار مصرف، بطری های نوشیدنی، کیسه های زباله و بسته‌بندی، در صنایع غذایی، در صنایع خودرو، صنایع کشاورزی و بازگشت به وضعیت عادی. حتی گفته میشه در همین حالا هم جنگ متوقف بشه 1 تا 2 سال زمان خواهد بود. این در سراسر جهان هم هست، شدیدتر ایران خوشبختانه به خاطر داشتن امکانات تولید مواد اولیه در داخل وضعیت کاملا متفاوته و قابل مهار، ولی به هر صورت اینجا هم تحت تاثیر هستیم. حالا گفته میشه تولید پلاستیک، بعد نیست اشاره بکنم که در ایران که در اواخر دهه 80 حدود 50 میلیون تن در سال بود، میانه دهه 90 به 7 میلیون تن، ببخشید 5 میلیون تن در سال بود، به حدود 7 میلیون تن در سال رسید و 2% از تولید ناخالص داخلی کشور رو تشکیل داد. تراز تجاری این صنعت میدونیم سالهای گذشته به عنوان یک صنعت ارزوبر میلیاردها دلار بوده. خلاصه این موضوع اگر خدمتتون بگم، همه این موارد نشون میده با توجه به ابعاد جهانی بحران و تاثیرات قابل توجه بر قیمت جهانی پلاستیک و محصولات وابسته به اون به صورت غیر مستقیم بر بازار داخل ایران هم
تأثیر گذاشته
و ما نیازمند تجدید نظر جدی و فوری در مصرف مواد پلاستیکی هستیم. اگرچه مصرف داخلی پلاستیک این گزارش مفصل سالانه 500 هزار تن اعلام میشه، تولید کیسه‌های پلاستیکی هم 1 میلیون تن و 96% این تولیدات دفع میشن در طبیعت که خودش بحران پسماند هست، ولی میتونیم هنگام خرید نان انصافا از کیسه پلاستیکی استفاده نکنیم.
آره این اتفاق خوبیه و خیلی از کسب و کارهای دنیا این رو به عنوان یک هدف زیست محیطی انتخاب کردن و نامونشان تجاری خودشون رو دارن مطرح میکنن.
و در جای دیگه که خیلی عمومی به چشم میاد در بازارهای میوه، فروشگاه‌های میوه و خریدهایی که ما معمولا حتی انتظار داریم، مثلا یک بسته خامه چند گرمی رو حتما فروشنده کیسه فریزری رو به ما بده و درش خرابیه. تغییر رفتار ما میتونه بسیار این مسئله رو مهار کنه در همه حوزه ها.
حتما که همینطوره. آقای خیرخواه ازتون خیلی متشکرم.
روز خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم. با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خدافظ. We'll be right back. صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. امروز در مورد دخل و خرج صحبت کردیم و مدیریت این دخل و خرج ها. همیشه میگن مامانای خونه یه جور دیگه بلدن مدیریت کنن، حالا با اون آورده ای که پدر خونه میاره، ولی اون مادرها انگار اون برکت لازم رو ایجاد میکنن در دخل و خرج. ایشالی که خدا همه مادران عزیز این سرزمین رو سرپا و سرحال نگه داره و آینده روشن رو برای فرزندان عزیزی که قرار پا به این جغرافیای دوست داشتنی بذارن خدا انشاءالله ترسیم کنه براشون. یه طرحی هست، طرح کارت امید مادران برای نوزادانی که 1405 قراره به دنیا بیان. برای کم و کیفش گفتگو میکنم با سرکار خانم زهرا قیومی، مدیر کل محترم دفتر امور حمایتی و تمام‌منسازی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. خانم دکتر قیومی سلام، صبح شما بخیر.
سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان گرامی. در خدمت شما هستم.
متشکرم. توضیح میفرمایید در خصوص این طرح و اینکه حالا چه ابعادی میتونه داشته باشه؟
بله حتما. خب مستلزم هستید که در راستای اجرای صفتهای کلی ابلاغ مقام معظم رهبری و اجرای مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طرح‌های مختلفی رو اجرا کرد. خوشبختانه برای سال 1405 با همکاری ستاد ملی جمعیت طرحی تحت عنوان کارت امید مادر در نظر گرفته شده که مادرانی که فرزندان خودشون رو از ابتدای یکی که 1405 به دنیا میارن میتونن مشمول این طرح باشن. حالا این طرح چی هستش؟ میگه هر مادری که از ابتدای فروردین 1405 فرزند خودش رو به دنیا میاره تا پایان دو سالگی به صورت ماهانه مبلغی به میزان 2,000,000 تومان به ازای هر فرزند براش شارژ میشه تا بتونه همون در بستر کالابرگ الکترونیکی خدمات دریافت کنه. خدماتش ما چی هستش؟ اقلام غذایی هستش، پوشک بچه هست و شیر خوش. حالا مادرانی که توانه اینو ندارن که کودکشون رو شیر بدن یا شاید از یک ماهایی به بعد نیاز به شیر مضاعف داره مکمل استفاده میکنن، میتونن به داروخونه مراجعه کنن و شیر خوش هم خریداری بکنن. ولی خب اقلام غذایی که ما در نظر گرفتیم 16 اقلام غذایی هستش که خب علاوه بر اون اقلامی هستش که کالابرگ الکترونیکی هست، میتونن مادرها خرید خودشون رو مبتنی بر کد ملی مادر هست. البته من این نکته رو بگم، این طرح یک ذره با بقیه طرح ها فرق میکنه. بقیه طرح ها رو ما بر کد ملی پدر شارژ میکردیم یا به نوعی سرپرست خانوار، ولی اینجا ما مبتنی بر کد ملی مادر اعتبار رو شارژ میکنیم. مادران حالا طبیعتاً که دارن، ولی اگر کارت بانکی باید متصل به کد ملی مادر باشه که بتونه به فروشگاهی که مراجعه میکنه خریدش رو انجام بده.
بسیار خوب. چطوری باید ثبت نام کنن؟
این نیازی به ثبت نام نداره. ما هفتمه هر ماه لیست تمام متولدین اون ماه رو از، یعنی میشه ماه قبل رو، از ثبت احوال میگیریم به صورت برخط و مادران اونها که کد ملی رو متصل به کد ملی کوتاهی هستش، وقتی خب به ثبت احوال مراجعه میکنن برای دریافت شناسنامه، طبیعتاً مادر و فرزند شناسایی میشن. مادر و فرزند ایرانی که تا هفتمه هر ماه اطلاعاتشون از طریق ثبت احوال داده بشه 15 ماه میتونن از اعتبار استفاده بکنن. یعنی اگه مثلا مال تا فروردین ماه هستش، 7 اردیبهشت ما از ابتدای فروردین تا 31 فروردین رو دریافت کنیم، انشاءالله اولین مرحله از 15 اردیبهشت ما قابل بهره برداری هست. مادران صرف داشتن یک کارت بانکی، حالا هر بانکی که قبلا داشتن که متصل به کد ملی مادر هست، یعنی اون کارت به نام خود مادر هست، میتونن برن خریدشون رو انجام بدن.
بسیار هم عالی. پس به صورت خودکار این طرح اجرا میشه در سراسر کشور؟
بله، فارغ از نوع دهک درآمدی یا مشمولیت منطقه‌ای، همه ی مادرانی که فرزند خودشون رو امسال به دنیا میارن مشمول این طرح هستن و تا پایان دو سالگی به صورت ماهانه به حساب مادر شارژ میشه. و ما از مادران عزیز میخواییم که به موقع برن خریدشون رو انجام بدن تا خودشون و کودکشون هم اقلام غذایی رو مصرف کنن و هم نیازهاشون رو برطرف کنن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم ازتون خانم دکتر. توضیحی، صحبتی، بخشی مونده که من سوالش رو ازتون نپرسیده باشم؟
خواهش میکنم. من یه نکته که گاهن پیش میاد و حالا ما بارها گفتیم، در صورتی که مادر کارت بانکی خودش نداره، یعنی در زمان خرید نداره، میتونه از طریق کد دستوری خرید کنه. بارها شده که مردم مراجعه کردن برای کالا برگم نتونستن خرید کنن، از ستاره 500 ستاره 1463 مربع استفاده کنن و تلفن های پاسخگویی ما هم 6369 هست. و خب یه نکته رو عرض کنم که به زمانی که اعتبار مادرها شارژ میشه به شماره تلفن مادر، یعنی شماره همراهی که به نام مادر هست، به سر شماره ویدات رفا پیامک ارسال میشه که شما مشمول طرح شدید که مادر میتونه خریدش رو انجام بده. و اگر هم بره سراغ برنامه های کاربردی مثل شمیم که تا الان داشتن برای کالابرگ و برنامه سوی تغذیه کودکان زیر 5 سال و یا طرح یتنا، اونجا این طرح هم به اون طرح اضافه شده که انشالله از 15 اردیبهشت ماه ما در خدمت مادران عزیز هستیم.
یعنی حتی اگر کارت بانکی نداشته باشن اون کد تایید برای استفاده از خدمات رو میتونن ارائه بدن و خریدشون رو انجام بدن.
بله، ولی خب اونجا نیازمند این هستش که مادر یک شماره تماسی داشته باشه که بتونه به نام خود کد ملی مادر باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر، براتون آرزوی توفیق میکنم. امیدوارم که با طرحهای اینچنینی خیلی خوب و خیلی بدون دغدغه خاطر دوستان عزیز، خاصه مادران نازنینمون، بتونن فرزندان صالح خودشون رو پرورش بدن و برای این آب و خاک آینده سازانی انشالله استوار و با غیرت و با همت پرورش بدن. متشکرم از شما خانم دکتر. سپاسگزارم خانم دکتر زهرا قیومی، مدیر کل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، ممنونم که همراه ما بودید. امروز یه سوال ویژه پرسیدیم، در شرایط خاص چطوری معیشت خودتون رو مدیریت میکنید؟ واقعیت اینه که بحران ممکنه هر لحظه و هر جایی اتفاق بیفته. خب ماهیتش هم اینه که دست و بال آدم رو میبنده. بحران هم که فقط سیل و زلزله نیست، اتفاقایی مثل تنش‌های سیاسی، اقتصادی، جنگ، مشکلات زیرساختی، شیوع بیماری، کلاهبرداری، هک، ورشکستگی و مواردی از این دست توی زندگی همه ما میتونه یک بحران تلقی بشه. اگه برای این موارد فکری نکنیم، ممکنه اون تاب‌آوری مالی که باید داشته باشیم و به کارمون میاد رو از دست بدیم و مدام استرس معیشتمون رو داشته باشیم، در حالی که اگر از قبل فکری براش کرده باشیم خیالمون آسوده تره و ذهن و دل آرومتری خواهیم داشت. یه بخش از این ماجرا مربوط به برنامه ریزی هایی که خودمون داریم، یه بخش مهمترش مال اجتماع و حمایت های دولتی و اجتماعی که ما باید داشته باشیم که این روزها حالا با توجه به شرایط سختی که هست میبینیم که همه با هم در کنار هم داریم تلاش میکنیم تا از این گردن هم سربلند مثل همیشه بیرون. ممنونم که امروز هم ما رو شنیدید. سکه صبح رادیو اقتصاد رو شنبه تا پنج شنبه بشنوید و باز هم خواهشمون از همه صاحبین کسب و کارها، کارفرماها، صاحب خونه ها، صاحب مغازه ها اینه که هوای هموطنان عزیزمون رو داشته باشیم، سفره هامون رو در کنار هم پهن کنیم، دست هامون در دست هم گره باشه و حواسمون به همدیگه باشه که این تجلی درست انسانیت و برازنده شخصیت والای هر ایرانیه. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.